ساعت 24 اینجا تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. معظم انقلاب اسلامی فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز با جانفشانی های ملت ایران در حال رقم خوردن است. آینده درخشان منطقه خلیج فارس آینده بدون امریکا و در خدمت پیشرفت آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. هشدار سپاه به دشمن: مقتدرانه از حقوق ملت ایران در خلیج فارس دفاع می‌کنیم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه: عاقبت پایگاه‌هایتان در منطقه را دیدیم، فرجام ناوهایتان را هم خواهیم دید. راهزنی دریایی رژیم صهیونی در آب‌های بین‌المللی: حمله صهیونیست‌ها به ناوگان جهانی پایداری برای شکست محاصره غزه و بازداشت سرنشینان. و آغاز ارزی گسترده شمش طلا از یک شنبه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، شب شما به خیر. دعوت می کنم با این بخش خبری همراه ما باشید. حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس با اشاره به جانفشانی‌های ملت ایران در راه استقلال خلیج فارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان، انقلاب اسلامی را نقطه عطف این مقاومت‌ها خواندند و تأکید کردند با گذشت 2 ماه از بزرگترین لشکرکشی و تجاوز زورگویان دنیا و شکست مفتزهانی امریکا در نقشه خود، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است و آینده درخشان منطقه خلیج فارس آینده بدون امریکا و در خدمت پیشرفت آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام خاطر نشان کردند بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمع‌کارانه در آن شرارت می کنند، جایی در آن ندارند مگر در قعر آبهایش، و زنجیره این ظفر تلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود. متن پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به مناسبت روز ملی خلیج فارس به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نعمتهای بیبدیل خداوند متعال برای ملتهای مسلمان منطقه ما، خصوصاً مردم شریف ایران اسلامی، موهبت خلیج فارس است. نعمتی فراتر از یک پهنه آبی که بخشی از هویت و تمدن من را شکل داده و علاوه بر نقطه اتصال ملتها، مسیر حیاتی و منحصر به فرد اقتصاد جهانی را در تنگه هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده است. این سرمایه راهبردی طمع شیاطین بسیاری را در قرن‌های گذشته برانگیخته و سابقه تجاوزهای مکرر بیگانگان اروپایی و آمریکایی، ناامنی‌ها، ضررها و تهدیدهای متعدد برای کشورهای منطقه، تنها گوشه‌ای از نقشه‌های شوم مستکبران جهان علیه ساکنان منطقه خلیج فارس می‌باشد که تازه ترین نمونه آن قدار کشی های اخیر شیطان بزرگ بود. ملت ایران که دارای بیشترین ساحل خاکی خلیج فارس است، بیشترین جانفشانی ها را در راه استقلال خلیج فارس و مقابله با بیگانگان و متجاوزان داشته است. از اخراج پرتغالی ها و آزادسازی تنگه هرمز که مبنای نامگذاری دهم اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس شده است، تا مبارزه علیه استعمار هلند و نیز حماسه‌های مقاومت در مقابل استعمار انگلیس و موارد دیگر. اما انقلاب اسلامی نقطه عطف این مقاومت‌ها در کوتاه کردن دست مستکبران از منطقه خلیج فارس بود و امروز با گذشت 2 ماه از بزرگترین لشکرکشی و تجاوز زورگویان دنیا در منطقه و شکست مفتزهانه آمریکا در نقشه خود، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است. ملت‌های منطقه خلیج فارس که سال‌های متمادی به سکوت و ذلت‌پذیری حاکمان در برابر زورگویان و تجاوزکاران عادت کرده بودند، در 60 روز گذشته جلوه‌های زیبای صلابت، هوشیاری و مجاهدت دلاور مردان نیروهای دریایی ارتش و سپاه را در کنار غیرت و سلحشوری مردم و جوانان خطه جنوب ایران عزیز در نفی سلطه بیگانگان به چشم خود دیدند. امروز به عنایات حضرت حق جل و علا و به برکت خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم، علل خصوص رهبر عظیم الشأن و دوراندیش انقلاب اسلامی اعلی الله مقامه الشریف، نه فقط در میان افکار عمومی جهان و ملت‌های منطقه، حتی برای سلاطین و حاکمان کشورها نیز ثابت شد که حضور بیگانگان آمریکایی و لانه‌گزینی و آشیانه کردن آنها در سرزمین‌های خلیج فارس مهمترین عامل ناامنی در منطقه است و پایگاه‌های پوشالی آمریکا تاب و توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان و آمریکا پرستان منطقه توسط آمریکا باشد. به حول قوه الهی، آینده درخشان منطقه خلیج فارس آینده ای بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمع‌کارانه در آن شرارت می‌کنند، جایی در آن ندارند مگر در قعر آب‌هایش. و زنجیره این ظفر که به لطف پروردگار تبارک و تعالی در سایه تدابیر و سیاست‌های مقاومت و راهبرد ایران قوی محقق شده است، تلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود. امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران منحصر در 10 میلیون جانفدای مبارزه با صهیونیسم و آمریکای خونریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امت مبعوث شده اسلامی، 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود. ایران اسلامی با شکر عملی نعمت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء استفاده های دشمن متخاصم را از این آب را برخواهد چید. قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملت های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن دل ملت را شاد خواهد کرد. بإذن الله و لذکر هل کافرون. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 10 اردیبهشت 1405.
پیام‌های جداگانه سران قوا به مناسبت روز ملی خلیج فارس. رئیس جمهور در پیامی به مناسبت 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گفت: روز ملی خلیج فارس فرصتی مغتنم برای بازخوانی این حقیقت تاریخی است که این آبراهه بخشی جدایی ناپذیر از هویت ملی ایرانیان و نماد ایستادگی ملت بزرگ ایران در مقابل استعمارگران قدیم و جدید است. رئیس مجلس در فضای مجازی نوشت ایران با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده‌ای بدون حضور و دخالت امریکا برخوردار خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه نیز در پیامی در فضای مجازی به مناسبت روز ملی خلیج فارس نوشت خلیج تا ابد فارس خانه ملت مقتدر و تاریخ ساز ایران است و ایران اسلامی نظم نوینی را در خلیج فارس حاکم کرده است و امروز ساختار امنیت آریه‌ای و وارداتی قبلی فرو پاشیده است. رئیس جمهور در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت برای رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب دیده و تسریع در جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر با استانداران هرمزگان، بوشهر، اصفهان و قم تلفنی گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این تماس‌ها دستور داد همه دستگاه‌های اجرایی با حداکثر توان و هماهنگی کامل برای تسریع روند بازسازی در صحنه حضور داشته باشند. رئیس جمهور همچنین بر لزوم تأمین به موقع منابع مالی، تسهیل در فرایندهای اداری و استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم، سمنها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای اجرای طرح‌های بازسازی تأکید کرد. آقای پزشکیان همچنین خواستار طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی هدفمند از کسب و کارهای آسیب دیده و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق بیشتر آسیب دیده شد. آقایان آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، زاره استاندار بوشهر، جمالی نژاد استاندار اصفهان و بهنامجو استاندار قم نیز در این تماس‌ها اعلام کردند تمهیدات لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر آرامش و ثبات به زندگی شهروندان در دستور کار قرار دارد. رئیس قوه قضاییه در جمع برخی مسئولان قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها بر تعقیب، شناسایی و محاکمه سریع همراهان و پیاده نظام‌های داخلی و خارجی دشمنان به عنوان یکی از خواسته‌های به حق مردم تأکید کرد. آقای محسنی ژی گفت البته پرونده این افراد باید بر اساس انصاف، قانون و عدل رسیدگی شود و قوه قضاییه هم به خواستهای مستکبران و دستگاه‌های تبلیغاتیشان اعتنا نمی‌کند.
ما میگیم اعدام نشه. تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکبارشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن. بنابراین از شما باز میگم اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع، دقیق واقعا برسید، احکام زودتر صادر بشه، طبق قانون اجرا بشه و در همه مراحل اطلاع رسانی بشه.
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد را همچنان یکی از اولویت‌های اصلی این قوه عنوان و تأکید کرد جنگ و اقتضاعات آن باعث نشده از موضوع مهم مبارزه با فساد غافل شویم.
زمان جنگ هست، بدیهی است، طبیعی است. اولویت یک ما مسائل مربوط به امنیت هستش، اما مسئله فساد و مبارزه با فساد هم به هیچ وجه غفلت نشه، جزو مسائل اولویت دار ماست. هم پیگیری کنید، تعقیب بکنید، تسریع بکنید در رسیدگی اونها، هم حتما در اونها هم باز اطلاع رسانی بشه، اطلاع رسانی درست با هماهنگی. اینا اون چیزایی است که دشمن را ناراحت میکنه، مردم را امیدوار. یعنی شما اگر قبلا مبارزه با فساد مردم را امیدوار میکرد، الان ببینید دوچندان هست. حتما بدونید که الان مردم باز بهتر امیدوار میشه.
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی خطاب به ترامپ تأکید کرد مواهب امنیت هرمز متعلق به مردم منطقه است، نه غریبه هایی که هنوز بر سر زبان مادریشان با هم جدال دارند. آقای ولایتی با اشاره به کنایه پادشاه انگلیس به ترامپ مبنی بر اینکه اگر بریتانیا نبود امریکایی ها امروز باید فرانسوی صحبت می کردن نوشت خوب است از او درباره نقشه‌های قدیمی استعمار هم بپرسید، آنجا که نام خلیج فارس قرن‌ها پیش از پیدایش ایالات متحده با همین عنوان ثبت شده بود. تاریخ فروشی نیست. در بخشی از پیام آقای ولایتی آمده در سیرک تهدید و جل پیام مقام معظم رهبری روشن است. مواهب امنیت هرمز متعلق به مردم منطقه است، نه غریبه هایی که هنوز بر سر زبان مادریشان با هم جدال دارند. هشدار سپاه به دشمن: مقتدرانه از حقوق ملت ایران در خلیج فارس دفاع می کنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس در بیانیه‌ای راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال خلیج فارس را بر پایه امنیت جمعی، توسعه مشترک، احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و برقراری توازن پایدار منطقه‌ای دانست. سپاه تأکید کرده نیروی دریایی پر افتخار و مقتدر سپاه ضمن ارتقای توانمندی‌هایش برای مدیریت و کنترل تنگه هرمز در اعمال تدابیر و سیاست‌های حاکمیتی برای صیانت از حقوق حقه ایرانیان در این صحنه خطیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. سپاه در این بیانیه نوید داده روند حوادث و رخدادها نشان می‌دهد در آینده نزدیک و با اخراج امریکا و بیگانگان از منطقه امید و انتظار ملت‌ها برای روزی که خلیج فارس به عنوان محور همگرایی ملت‌های مسلمان منطقه بر مدار آرامش، اقتدار و پیشرفت نسل‌ها بدرخشد به سر خواهد رسید. هشدار فرمانده نیروی هوافضای سپاه به امریکا: عاقبت پایگاه‌هایتان در منطقه را دیدیم، فرجام ناوهایتان را هم خواهیم دید. سردار سید مجید موسوی به ارتش تروریستی امریکا هشدار داد رزمندگان سپاه اسلام با ضربات دردناک طولانی و دامنه‌دار به عملیات‌های دشمن حتی اگر ضربتی و کوتاه باشند پاسخی قاطع خواهند داد. آقای عراقچی وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با رئیس مجلس نمایندگان لبنان ضمن ستایش از مقاومت مردم این کشور در مقابل حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد ایران همواره بر توقف تجاوز این رژیم به لبنان تأکید و اهتمام دارد. دو طرف اقدام‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه به ویژه لبنان را به شدت محکوم و بر لزوم تحرک جامعه جهانی برای پایان دادن به این حملات تأکید کردند. آقای نبیه بری همچنین از تلاش‌های ایران در حمایت از مواضع به حق کشورش قدردانی کرد. پهپادهای حزب‌الله در جنگ اخیر و به ویژه بعد از نقض مستمر آتش‌بس از سوی صهیونیست‌ها به معضلی جدی برای ارتش اشغالگر در جنوب لبنان تبدیل شده است. همزمان با تشدید نبردها در جنوب، فضای سیاسی لبنان هم متأثر از اصرار رئیس جمهور برای مذاکره مستقیم با صهیونیست‌ها پرتنش شده است.
این روزها پهپادهای حزب‌الله به پرکاربردترین و راحتترین سلاح علیه اشغالگران تبدیل شده است. پهپادهای ارزان قیمت که به مساف تانک‌ها و خودروهای چند میلیون دلاری می‌روند و آنها را از کار می‌اندازند یا مستقیم نظامیان اشغالگر را در روستاهای مرزی جنوب لبنان مورد اصابت قرار می‌دهند. صهیونیست‌ها حالا برای مقابله با آن به دام انداختن پهپادها را تمرین می‌کنند تا شاید مؤثر باشد، اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی چاره کار را در نابودی سامانه‌های کنترل آن اعلام کرده و گفته این مهم زمانبر است.
سخن گفتن از نابودی سامانه‌های پهپادی خنده دار. این پهپادها سامانه‌های سنگین و بزرگ راداری ندارند که بگوییم به راحتی مشاهده و نابود می‌شوند. اتفاقا بسیار سبک و به سرعت قابل جابجایی هستند. نتانیاهو برای خروج از جنگ فرسایشی باید فکر دیگری کند.
اما همزمان با تشدید درگیری‌ها در میدان نبرد، فضای سیاسی لبنان با اظهار نظر تازه رئیس جمهور پرتنش شده. جوزف اون مدعی شده در موضوع مذاکره مستقیم با صهیونیست‌ها با رئیس مجلس و نخست وزیر هماهنگ بوده، اما دفتر رئیس مجلس در بیانیه‌ای رسمی ادعاهای رئیس جمهور را رد کرد.
از رئیس مجلس ممنون هستیم که پای موضع خود در مخالفت با مذاکره مستقیم ایستاده. واقعا برای ما سواله، برخی آقایون در دولت با چه پشوانه و چه قدرتی به دنبال مذاکره مستقیم هستند؟
در این میان نامه ای از رزمندگان خطاب رئیس جمهور منتشر و در آن تصریح شده مقاومت پیروز رویارویی با اشغالگران است اما خیانت را فراموش نخواهد کرد.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در پی حمله نیروهای اسرائیلی به ناوگان جهانی سمود در نزدیکی جزیره کرت یونان، بیش از 170 فعال حقوق بشر از جمله 20 شهروند ترکیه بازداشت شدند، اقدامی که واکنش نهادهای بین المللی را برانگیخته است.
نزدیک به 1000 شرکت کننده با حدود 70 کشتی بار دیگر برای شکستن محاصره دریایی غزه به آب زدند، اما کاروان سمود صدها کیلومتر پیش از رسیدن به مقصد در نزدیکی یکی از جزایر یونان مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
ما اینجا در آبهای بین المللی نزدیک یونانیم و از دوستامون پیامهایی دریافت کردیم. اونا جلوتر از ما بودند و گفتن که برخی شناورهای نظامی به اونا نزدیک شدن. همچنین چند پهپاد اونا را تعقیب میکنن. تا این لحظه نمیدونیم چه اتفاقی برای اونا افتاده.
گزارش ها نشان میدهد نزدیک به 21 قایق آسیب دیدند. به نقل از خبرگزاری فرانس 24، حدود 211 نفر از فعالان ربوده شدند.
همراهانمان برای نخستین بار در شرایطی که وضعیت آب و هوا رو به وخامت می‌رفت مورد حمله قرار گرفتند، در حالی که ما چندان به غزه هم نزدیک نبودیم. با این حال به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
حالا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین هشدار می‌دهد.
چطور ممکن است که به اسرائیل اجازه داده شود در آب‌های بین‌المللی درست در نزدیکی یونان به کشتی‌ها حمله کرده و آنها را توقیف کند؟ فارغ از نظری که درباره اسرائیل، آپارتاید و سران نسل کش آن دارید، این اقدام باید امواج شوک در سراسر اروپا بفرستد. آپارتاید بدون مرز.
این دومین ماموریت جهانی سمود است که با حمله رژیم صهیونیستی روبرو می شود. کاروان سمود این بار 23 فروردین از اسپانیا به آب زد با نمایندگانی از 70 کشور که آن را به طور قابل توجهی بزرگتر از تلاش سال گذشته می کند. برای غزه کمک ها شاید هنوز نرسیده باشند، اما پیام بار دیگر فراتر از سواحل آن منتشر شد. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
روزنامه گاردین انگلیس در گزارشی نوشت مذاکره کنندگان سابق برجام معتقدند که بستن تنگه هرمز که پیشتر ایران تمایلی به انجام آن نداشت، معادلات را تغییر داده است. گاردین افزود به گفته یکی از این مذاکره کنندگان، بستن تنگه هرمز به ایران ابزاری داده که حتی از سلاح هسته‌ای هم کارآمدتر است. گاردین نوشت در نتیجه حملات امریکا و اسرائیل به ایران، این کشور با بستن تنگه هرمز حدود 1/5 تجارت جهانی نفت را در اختیار گرفته است. نیویورک تایمز هم نوشت درگیری با ایران کاستی ها و ضعف های رویکرد نظامی امریکا و آماده نبودن آن در مقابله با جنگ های مدرن از جمله تهدید پهباد و محدودیت های صنعتی را برجسته کرده است. به نوشته نیویورک تایمز در روزهای ابتدایی جنگ برتری امریکا مشهود بود، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. ایران کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و همچنان با موشک‌ها و پهپادهای خود امریکا و متحدانش را در منطقه تهدید می‌کند. نیویورک تایمز افزود این جنگ برای سایر کشورها نیز درس‌هایی به همراه داشته است و کشورهای مانند چین، روسیه و کره شمالی می‌توانند از این تجربه برای توسعه راهبردهای مقابله با آمریکا استفاده کنند. شروع دوباره جنگ با ایران فاجعه بار خواهد شد. لری جانسون، تحلیلگر سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، با بیان این مطلب گفت اگر تنگه هرمز باز نشود، امواج سونامی ناشی از آن اقتصاد امریکا را نابود خواهد کرد. محبوبیت ترامپ در جامعه امریکا همچنان رو به کاهش است. طبق نظرسنجی مشترک رویترز و مرکز نظرسنجی اپسوس، میزان محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح در دوره دوم ریاست جمهوری او رسیده، به طوری که 64% از امریکایی‌ها از عملکرد او رضایت ندارند. این تقریباً همان رقمی است که پس از شورش در کنگره امریکا در سال 2021 و نقش ترامپ در آن ماجرا ثبت شده بود. نارضایتی از ترامپ در حوزه‌های اقتصادی اقتصادی و کنترل هزینه‌های زندگی از این هم پایین‌تر است و فقط کمتر از 1/4 از مالیات دهندگان آمریکایی عمل کرده او را در کنترل هزینه‌های زندگی تایید کرده‌اند. افزایش هزینه‌ها به ویژه رشد حدود 40% قیمت بنزین در پی حمله به ایران نقش مهمی در کاهش محبوبیت رئیس جمهور داشته است. همچنین میزان رضایت آمریکایی‌ها از نحوه عملکرد ترامپ در جنگ ایران هم کاهشی بوده و به حدود 34% رسیده است. وزیر بهداشت در بازدید از خطوط تولید دارو از کارگران خطوط داروسازی تجلیل کرد. آقای ظفرقندی در حاشیه این بازدید از تاکید رئیس جمهور برای تولید با سرعت بیشتر و پوشش بیمه‌ای افزایش قیمت داروها خبر داد.
نزدیک 60% مطالبات شرکت‌های دارویی مجموعاً در کل کشور پرداخت شد. این که بالاخره ما تورم داریم، قاعدتاً همه می‌دونن. این تورم شامل حوزه دارو هم میشه. مکاتباتی داشتیم با مجلس با جاهای دیگه که بتونیم این رشد قیمت رو توسط بیمه ها پوشش بدیم، یعنی آتاپاکت یا پرداخت از جیب مردم حداقل باشه. سعیمون بر این هست که انشالله داریم پیگیری میکنیم. آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
مجلس شورای اسلامی در جنگ تحمیلی سوم هم همانند جنگ تحمیلی 12 روزه پا به پای دیگر قوا و سازمان ها و نهادها برای پیگیری مسائل و مشکلات مردم و نظارت بر روند فعالیت دستگاه های اجرایی فعال بود. یک مکتب، یک معلم و هزاران شاگرد. این حکایت کسانی است که در سخت‌ترین روزهای ایران پای کار بودند و جانها را نجات دادند.
هر حادثه مساوی است با حضور آنها. فرقی نمی کند تصادف باشد یا آتش سوزی، سیل باشد یا طوفان.
اتمام ماموریت صندلی هفت‌جان
فرقی نمی کند، همیشه هستند، حتی به وقت جنگ.
شیفت استراحت کاهش دادیم و بچه ها با جون دل آماده شدن و اومدن تو صحنه.
فداکاری و ایستادگی از جنگ 12 روزه تا امروز.
افزایش نیروی تو خیلی از جاها داشتیم. داوطلبا درخواست کرده بودن که ما این آمادگی رو داریم و بعضی از همکاران واقعا روزها نرفتن خونه‌هاشون.
همیشه بودند. بچه‌های هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و پلیس.
من تک تکتون ممنونم، تشکر می‌کنم. غالبا تا الان هر جا اتفاقی افتاده بین 3 تا 4 دقیقه بچه رسیدن.
که البته همهشان در دل جنگ یکی شدند.
ما ها یاد گرفتیم در نظام جمهوری اسلامی ایران پشت مردم مخفی نشیم، سینمونو برای مردم سطح کنیم.
این دلیران بینشان در میانه خطر همان شاگردان دیروزند که در این مکتب درس ایثار را آموختند.
امدادگر در زیر باران گلوله و ترکش به فکر نجات دیگری است.
مکتبی که معلمش بر پشتیبانی و مهرورزی تاکید میکرد، همان خصلت‌هایی که جانمایه کار امدادگران است.
اون کسی که این کارها رو، این پشتیبانی‌ها رو از رزمنده میکنه در وسط معرکه است.
این حرفها را خوب شنیدند و مشق کردند.
امدادگر ما به فکر حفظ خود نیست، به فکر حفظ دیگرانه.
همین جمله های معلم در گوششان ماندگار شد و جان خیلی ها را نجات دادند. برخی زندگی را از دل خروارها خاک و سنگ برگرداندند. برخی امنیت را در شهر حفظ کردند.
بازرسی که ما انجام دادیم یه تعداد سلاح‌های شکاری بوده، با سلاح‌های گرم بوده، تونستیم بگیریم این موارد رو ضبط کنیم.
شاگردان حسینیه امام خمینی خستگی ناپذیرند و نترس.
ما از بچه های نجات آتش نشانی تهران هستیم. از روز اول تا همین الان ما به کل پای کار بودیم.
ما به عنوان آتش نشان تمام تلاشمون رو میکنیم برای نجات جان مردم.
مردم عزیز وطنمون خیالشون راحت بشه. بچه های هلال احمر کنارتون هستن. همیشه و هر کاری دارین پیش شما هستن.
حتی وقتی حین امداد رسانی هدف موشک قرار می گیرند یا وقتی همرزمانشان در صف شهدا قرار گرفتند. آنها